أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در مباحث توحیدی از آیات شریفه قرآن کریم فهرستی مطرح است که بخشی از آنها صحبت شده، بخشی هم باقی مانده است و در بخش اقسام توحید، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید فعلی، توحید عبادی، گاهی به خاطر اعتبارات دیگری توحید ربوبی، توحید در خلقت، این تقسیم ها شده، ولی تقسیم متداول و معروف همین توحید ذاتی، صفاتی، فعلی، عبادی است. در ارتباط با توحید ذاتی و عبادی صحبت شد. اونچه امروز برده تو میرسد در ارتباط با توحید فعلی است. مقصود از توحید فعلی که ببینیم در آیات شریفه قرآن در این مورد مطلب به چه صورت بیان شده است، مقصود این است که ذات مقدس حضرت حق در فعلش مستقل است و نیاز به هیچ شیئی و هیچ کسی و هیچ چیزی ندارد. استقلال در فعل دارد و غیر حضرت حق همه چیز و همه کس در فعلش محتاج است به حضرت حق، نیازمند است به خداوند متعال. از چنین محتوا و معنایی تعبیر می شود به توحید فعلی، در فعلش یگانه است، در ذاتش یگانه است، در صفاتش یگانه است، در پرستش یگانه است، در فعلش یگانه است، یعنی بی نیاز از غیر است و غیر به او محتاجان. این مطلب در قرآن کریم از آیه های بسیاری استفاده میشه که نمونه اون آیه ها مراجعه به قرآن کریم با توجه به این معنایی که عرض شد مشخص میکند که آیات زیادی در این مورد این بی نیازی حضرت حق در فعلش و نیازمندی غیر حضرت حق را میرساند، که به عنوان نمونه مثلا این آیه شریفه سوره فاطر آیه 15، انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. انتم الفقراء الالله می شود نیازمندی غیر خدا به خدا، نیازمندی در ذات در وجودشون نیازمندی در همه شؤونشون، نیازمندی در افعالشون، هیچ فعلی از افعال عباد از عباد صادر نشود مگر اینکه نیازمند به قدرت پروردگار، نیازمند به حضرت حق است. اینه که انتم الفقراء الی الله. از اون طرف والله هو الغنی الحمید، اما خداوند متعال است که غنی است، بی نیاز مطلق، او هیچ احتیاجی نداره و همه کارهایی هم که انجام میدهد پسندیده است. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. سوره بقره آیه 267 باز همین معنا را ابلاغ کرده است. تو ربطی به بحث موندن، کاراش خوبه، کار خدا خوبه، ربطی به بحث نداره، معناش کردیم. کارای خدا پسندیده است، خداوند ستوده است و کارش پسندیده بر اساس حکمت. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. باز اینجا غنیون، از غنیون استفاده میکنیم، غنای مطلق برای اوست، به نتیجه اوست که بی نیاز است، از بینات است. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض ان الله لهو الغنی الحمید. باز در این آیه شریفه نیز همین معنا آمده که آیه در چه سوره است یادداشت نکردم، و همچنین از این قبیل از آیات و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. سوره تکویر آیه 81. باز اینجام نیاز غیر حضرت حق به مشیت الهی بیان شده. و ما تشاؤون، هیچ کس نمیتونه اراده‌ای بکنه مگر اینکه خدا بخواد، خدا اذن بدهد، بخواهد او، و الا که امکان ندارد که کسی اراده‌ای داشته باشد و اراده همگان به تملیک اوست، که حالا کمی هم توضیح داده میشه. پروردگار عالمیان. عاشورا است، بله، تکویر بعد مسیح که سمره سوره باشه. خب سوره تکویر کوچیکه و تا مراجعه کنیم معلوم میشه. خب و از این قبیل. بنابراین آیات فراوانی که اینها نمونه اون آیه ها بود، این مطلب را به خوبی میرساند که حضرت حق در فعلش یگانه است و بی نیاز توحید در فعل دارد، یعنی یگانه است در فعل، نیاز نداره به غیر و غیر او به او محتاج. در ارتباط با این بحث تا اینجا که صحبت شد به ذهن می رسد که اگر این چنین است که خداست که غنی مطلق و غیر خدا همه نیازمند به او، از این تعبیر و از این حقیقت کسی برداشت نظریه اشعری ها رو نکنه که بس بنابراین خداست که بی نیاز از غیر است و اوست یگانه در فعل و همه چیز هم محتاج به اوست، پس بنابراین افعالی هم که از بشر سر می زند و همه چیز به این صورت باشد که هیچ رابطه تأثیر و تأثر، علیت و معلولیت بین اشیا نباشه و همه چیزها را خداوند متعال اوست که ایجاد میکند، اوست که خلق میکند و هیچ چیزی تحقق پیدا نمیکند مگر مستقلن به اراده او که غیر او در کار نباشه. یعنی مثلا تکویر 29 بعد آیه 29 در ارتباط با این مسئله، اون وقت نظر اشعری ها که میگوین اصلا هیچ چیز تأثیر گذار در هیچ چیز نیست، این در تقارن اشیا خدا اراده میکنه. مثلا آتش هیچ تأثیری برای حرارت نداره، برای سوزندن نداره، در تقارن آتش با شیئی خدا اراده میکند سوزندن را، و الا سوزندن در ارتباط با آتش هیچ نیست اصلا. و سنت خدا بر این قرار گرفته که عند تقارن شیئی مع شیئی خدا یک کار مخصوصی میکنه. این نظر اشعری ها که شاید دیگه حالا قائلی هم نداشته باشه، در هر حال این حرفا نیست. از اون طرف باز در ارتباط با افعال خود بشر هم باز جبری نیست، به هیچ معنای جبر، نه به معنای جبر اشعری، نه جبر به وجوه دیگری که گفته شده است. خیر، معنای توحید افعالی در ارتباط با خداوند متعال مسئله این که افعال عباد در اختیار خودشون نیست و همه در ارتباط با فعل پروردگار است و اوست که یگانه در فعل است، نتیجه این بشود که جبر در کار باشه، نه خیلی نام غلطه. به وضوح میبینیم قرآن کریم افراد را، اشیا را مؤثر معرفی میکند و به وضوح میبینیم که مسئله اختیار مطرح است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، و فراوان آیاتی که این چنین هست و همه تکالیف ارسال رسول، انزال کتب، امر، نهی، تشویق، تهدید، مد، مذمت، همه و همه اینها دلیل بر این است که اختیار هست و جبری در کار نیست. از اون طرف هم تفویض نیست، یعنی حالا که برای این که معنای توحید فعلی روشن بشود گفته می شود معلوم باشه که جبر نیست، از اون طرف کسی افراطی بشه که تفویضه و همه کارها به حضرت حق تفویض کرده است به خود بشر، اصلا خداوند دیگر در کار او کاری نداره. خیر، همون عبارتی است که مکرر قاعدتا برخورد فرمودید، شنیدید، گفتید که خداوند تملیک کرده است قدرت را به عبادش و هو املک، ملکهم و هو املک. پس اوست که تملیک کرده، بنابراین بشر خودش کاری میشه به تملیک خدا، ولی از اون طرف اوست که املک است، در همون حالی که تملیک کرده است باید بخواهد که این قدرت برای بشر باشه، و اگر چنانچه او نخواهد، خیر، برای او هیچ نوع توانایی نیست. ملک هم و هو املک. و اون چه در این بحث در این قسمت خیلی شایسته است که در نظر گرفته بشه، این حدیث شریفی است که از حضرت رضا علیه السلام هست، بسیار جامع است در این جهت. همین حدیث رو در این قسمت در نظر بگیریم تا باز این بحث تتمه‌ای که دارد انشاءالله برای هفته دیگر. و اون حدیث شریف این است که از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 361 حدیث 7 نقل می کند: ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال ذکر عنده الجبر و التفویض فقال. مربوط میشه این حدیث شریف به بحثی که عرض شد. فقال الا اعطیکم فی هذا اصلا لا تختلفون فیه ولا تخاصمون علیه احدا الا کسرتموه. حضرت میفرمان دوست دارید که یک میزانی به دستتون بدم که وقتی این میزان را فرا گرفتید، این مطلب را دارا شدید، بینتون اختلاف هم نباشه، همتون میفهمید مطلب از این قراره. حضرت بحث استدلالی هم نکردن، بلکه تذکر به یک مطلب حقیقی دادن که خود اون تذکرشون وجدانهایی که مشوب نشده باشد به نادرستیهایی مطلب رو میگیره. و الا بحث استدلالی نکردن، که البته بسیاری از موارد دیگر بحث استدلالیشو کردن، اینجا صرفا مطلب رو ابلاغ کردن. فرمودن چیزی یادتون بدم، الا اعطیکم فی هازا اصلا لا تختلفون فی، اگر اون مطلب را اون اصل را در نظر بگیرید همه تون میفهمید مطلب چیه. و هر که را هم با او بحث کنید موفق می شوید به این که محکومش کنید. ولا تخاصمون علیه احدا الا کسرتمو. قلنا ان رأیت ذلک، گفتیم آقا بفرمایید. فقال، اون وقت حضرت جان مطلب فرمودن، تکرار میکنم استدلال رو مطلب نکردن، حقیقت مطلب رو بیان کردن، موارد دیگر استدلال کردن، بیان کردن، ولی اینجا اون مطلب را به بهترین صورتی تشریح کردن که چیز. فقال ان الله عز وجل لم یطع به اکراه. خداوند اطاعت نشده به اکراه، یعنی کسانی که فرمان خدا را اطاعت میکنن، اوامر الهی را جدی میگیرن و انجام میدهن، اینها به جبر نیست کارشون. نماز میخونه، انفاق میکنه، کارهایی که خدا امر فرموده است، اوامر مختلف الهی را انجام میدهد، الهی را انجام میدهد، اجباری در کارش نیست. ان الله عز وجل لم یطع به اکراه، اطاعت نشده به این که مجبور کنه خلقشه، نه، خلق مجبور در اطاعت نیستن. ولم یعص به غلبه، اونام که معصیت میکنن اینجور نیست که یعنی خدا توانایی نعوذ بالله نداره که جلوشونو بگیره، اینا غلبه میکند خواستشون، تصمیمشون بر قدرت خدا. خیر، مهلت خداست، آزمایش خداست، اذن خداست. بنابراین ولم یعص به غلبه، خداوند عصیانی هم که می شود و مردم نافرمانی خدا که می کنن، به این نیست که غلبه می کنن بر خداوند متعال. ولم یهمل العباد فی ملکه، ولم یهمل العباد فی ملکه. از طرفی خداوند متعال بندگانش را هم مهمل رها نکرده، تکلیف کرده، خوب و بد را براشون معرفی کرده. هو المالک لما ملکهم، اون نقطه مطلب و اساس مسئله اینجاست. خداوند متعال است که مالک است اون چرا که به خلق تملیک کرده، یعنی قدرت داده، اختیار داده، که می توانند اوامر و نواهی را اطاعت کنند، اوامر را انجام بدهند، نواهی را ترک کنند، و می توانند که خیر معصیت کنند. این قدرت رو به اونها داده است و خود خداوند متعال املک است. خب المالک که تعبیر املک در موارد دیگه است، اینجا همین تعبیر شده، خب المالک لما ملکه هم، چیزی را که تملیک کرده است به عباد خودش چی؟ خودش مالکه. والقادر علی ما اقدر هم، قادر است بر چیزی که قدرت به عباد داده است. فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادًا، اگر چنانچه عباد تصمیم گرفتن که اطاعت کنن خدا را، خدا مانعشون نمی شود، صادشون نخواهد بود. ولا منها مانعا، منعشون نمی کنه. اگر بخوان معصیت کنن باز مانع نمی شود که معصیت کنن، مگر گاهی تفضل کنه. رو تفضلش حالا یک کسی نسبت به کسی یه دعایی کرده یا یک جایی کار خیری انجام داده، خدا به خاطر اون کار خیرش اینجا میخواد گناه کنه، خدا به اجبار مانعش بشه، میخواد معصیت کنه، مانعی براش به وجود بیاورن. در قسمت طاعت هرگز مانع نمی شود خداوند، اما در قسمت معصیت ممکن است در مواردی به فضل خودش مانع بشه. و ان تمروا بمعصيته فشاء ان يحول بينهم وبين ذلك فعل، اگر بخواد که نگذاره رو تفضل خودش، لطف خودش، ممکنه. و اگر چنانچه حائل نشد خداوند و لم يحول و فعلوا فليس هو الذي ادخلهم فيه، اگر نه اونا گناه رو مرتکب شدن انجام دادن، خداوند به معصیت وادارشون نکرده. فلیس هو الذی ادخلهم فی، و از اون طرف در بالا هم گفته شد اینها هم بر اراده خدا غلبه پیدا نکردن، بلکه مسئله آزمایش است و تکلیف. ثم قال علیه السلام، بعد هم حضرت فرمودن که اگر جنون چه کسی همین چند جمله‌ای که من گفتم اینا رو خوب بفهمه، ضبطش کنه، دقت کند، بداند که مطلب چی شد، اگر این مطلب رو داشته باشه در ارتباط با این بحث پیروز است، با هر که بحث کند پیروزه. ثم قال علیه السلام، من یضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه، با هر کس که باهاش مخالفت بکنه این قدرت بر پیروزی رو داره، که در بعضی از بیانات چونم حضرت رضا علیه السلام فرمودن که علوم ما را فرا بگیرید، اگر علوم ما را فرا گرفتید با هر که بحث کنید پیروز خواهید بود. این یه واقعیت است دیگه، بیانات معصومین بی‌نظیر است، قواعدی که در روایات و بیانات معصومین به دست می‌دهد، مایه‌ای که برای انسان به وجود می‌آورد، مایه‌ای است بسیار بسیار عظیم، به گونه‌ای که خطایی در او نیست و به گونه‌ای که قوت فوق‌العاده‌ای دارد. من گاهی اینجور عرض کردم که حتی اگر کسی درست از کتاب و عترت مطلب گرفته باشد، این مکتب‌های مختلف فراوان که از قدیم جدید اینها مطرح است، اسم‌های بسیار مکتب‌های فراوان، حتی الفبای این مکتب‌ها را ندیده، اصلا هیچ ورودی در این مکتب‌ها نداشته، اگر چنانچه از بیانات معصومین پر بشه، قوت پیدا کنه، بفهمد اینها مثلا تو بحث توحید چی فرمودن، بفهمد که اینها تو بحث حقایق هستی چی فرمودن، بفهمد که اینها تو مطالب مختلف چی فرمودن، ولو مکتب هایی که مقابل حرفای معصومین و مقابل حق است الف باشم ندیده باشه، وقتی بحث مطرح بشه نیرویی دارد که میتواند پاسخگو باشه، مثل کسی که چراغی در اختیارش هست که چاله های بسیار بیابانی رم ندیده، یا بیابان قفریست که هیچ آباده دیده ندیده، تو چاله ها فراوون است و درش مواضع خطر بسیار است، اما این چراغ دستشه، چون چراغ دستش هست حرکت که میکنه همه چاله ها رو میفهمه، این چاله هست اون چاله هست راه درست کدومه میفهمه. عیناً این چه این است که حضرت هم میفرمان اگر چنانچه حرف های ما را بلد بشید، علوم ما را فرا بگیرید، قدرت پیدا خواهید کرد که با هر کسی بحث کنید و پیروز بشید. این واقعیتیه، اینی که خیلی باید تو این جهت همت کرد که انسان تو حرف ها غور کند در مبانی که از اهل البیت استفاده میشه، بین خودش و وجدانش و تعقلش و قدرت فکرش و توان فکرش و به اون اندازه که توان فکر داره تعقل داره در اینها بیندیشد که اینها نور است، که کلامکم نور و امرکم رشد. خب یه مقدار دیگه در این بحث توحید فعلی مطلب هست که انشاءالله برای هفته آیندهی که دیگه آخر بحث میشه. اللهم صل علی محمد.